اما خب در قرن 21 اونهایی که جامعه شناسی میخونن قطعا تایید میکنن در کنار این مطالعات، مطالعات تاریخ، مطالعات جامعه شناسی، حتما خوندن رمان و دیدن فیلم هم کمک میکنه به این نگرش و بینش که بتونه ژرف‌تر بشه. چرا این رو میگم؟ به دلیل اینکه فیلم چهره شدن در جمعیت مبحث اجتماع به اون معنای در واقع جامعه شناسانش رو در خودش جای داده با یک سری حالا کدهایی که ما میتونیم اون رو هم به مباحث جامعه شناسی ربط بدیم، هم میتونیم به مباحث روانشناسی ربط بدیم، مثل مبحث خود بزرگ بینی یا به حال اختلال شخصیت خودشیفته. از این منظر دیدگاه شما رو بدونیم.
ببینید مسئله اینجاست که کلن سلبریتی شدن، مثلا میم از واژه سلبریتی استفاده میکنیم، همراه خودش خودشیفتگی رو دارد.
بله.
ببینید شما یک اله هست در یونان باستان که بسیار زیباست و عکس خودش رو در آب میبینه و شیفته خودش میشه.
بله.
ما در سلفی گرفتن همین رو میبینیم، یعنی ما خودمون رو میایم یک شخصیتی تعریف میکنیم که من همانی هستم که مثلا کنار آلی قاپو مثلا وایستادم، یا کنار سیاسپول وایستادم، یا رفتم فلان کنسرت، یا فلان ماشین رو دارم و چیزی از این دست. و این اتفاق در سلبریتی ها خودش رو بیشتر نشون میده و اون خودشیفتگی و خودمحوری رو ما بسیار بیشتر میبینیم در سلبریتی ها. چرا؟ چون که خاصیتی که این رسانه، یعنی حالا ما از تلویزیون رو به عنوان یک رسانه میبینیم، این رو بستش میدیم، میاریمش در زمان حال و فضای مجازی و رسانه هایی که الان داریم هم همین کار انجام میدن با افراد. به خاطر همین ما نسل نوجوانی را که داریم یک نسل خودشیفتن.
بله.
به دلیل اینکه با همین سلبریتی ها در ارتباطن. ببینید این اتفاق اصلا ما چرا اصلا میریم سمت اصلا من مخاطب چرا باید مثلا دیدن مثلا طراحی خانه یک نفر برای من مهم باشه؟
بله.
واقعا چرا باید اصلا مهم باشه؟ آقا مثلا خانم مثلا فلانی داره یا آقای فلانی داره خونش رو عوض میکنه.
بله.
و حالا که داره عوض میکنه، طراحی این خانه اصلا و چیدمان این خانه و اسباب و اساس این خانه هم برای من مهمه. چرا برای من مهمه؟ چرا مخاطبین میشینن 40 دقیقه 46 دقیقه ترکیدن هندونه رو توسط کش میبینن؟ یعنی این که دو نفر آدم اومدن یه هندونه گذاشتن وسط و شروع کردن به این هندوانه کش اضافه کردن، فکرم مثلا کش 13 هندونه میترکه و این اتفاق 46 دقیقه طول میکشه و یه سری آدم نشستن و دیدن همچین چیزی رو. و چرا همچین مطلبی که اصلا محتوایی نداره آدم ها میشینن میبینن؟ این دوتا دلیل، این به دلیل یک چرخه ناقصی هستش که به وجود میاد.
بله.
چرخه ناقصی که وجود میاد چگونه هستش؟ ببینید من در زندگی خودم رنج هایی دارم و ملالی دارم و میخوام این رنج و ملال رو نسبت بهش غفلت پیدا کنم.
بله.
به خاطر همین توجه میکنم به کس دیگری. حالا اون کس دیگر اگر افراد معروف باشن، خب بازم به درد و رنج من اضافه میکنه، چون بالاخره مثلا ادیسون یه کاری کرده، یک فعالیتی انجام داده و من میفهمم که یه اختلافی داریم با هم. به خاطر همین رجوع میکنم به سلبریتی ها، وارد زندگی سلبریتی ها میشم و خودم رو جایگاه اون میبینم.
بله.
و از این حس ملالی که دارم فرار میکنم و غفلت پیدا میکنم و وارد یک لذت خیالی میشم، لذت خیالی که من هم جای اونم، اونم مثل منه. حالا شاید یه خورده تفاوت داشته باشیم، اما ما دوتا آدم مثل همیم. یعنی مثلا اون پشت میز میشینه، منم پشت میز میشینم و دغدغه‌های همدیگر رو داریم.
بله.
و از این اتفاقی که میانی، از این ملال رنجی که دارم، من غفلت میکنم، رجوع میکنم به اون خوشحالی که اون شخصیتی که پشت فضای مجازی نشسته، حالا معروف هستن به یوتیوبر یا بلاگر، رجوع میکنم به اونها، فیلم اونها رو میبینم. این خیال منو ارضا میکنه، خوشحالم میکنه، برمیگردم دوباره تو زندگی عادی، دوباره میبینم که نه، انگار دوباره همون درد و رنج ها هست، پس دوباره رجوع میکنم به همون فضای مجازی. و این یک چرخه ناقص ایجاد میکنه و این چرخه ناقص باعث میشه که من منفعل شم و این منفعل شدن باعث میشه که من دیگه تحرک اجتماعی نداشته باشم. تحرک اجتماعی به معنای اینکه پیشرفت کنم، نه به معنای کنش اجتماعی، یعنی به معنای اینکه من مثلا بخوام در جامعه حضور نداشته باشم، به معنای پیشرفت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی که منی که در طبقه متوسط هستم در طبقه متوسط میمانم، آنی که در طبقه فقیر هست فقیر میماند و دیگه نمیتونه بیاد بالا و پیشرفت بکنه. و اتفاقا یکی از راه‌های پیشرفت در اجتماع مطالعه و تحصیله. حالا تحصیل رو به معنای عامش بگیریم، یعنی فقط به معنای آکادمیکش در گرفتن مدرک دانشگاهی در نظر نگیریم، بلکه کسب علم در نظر بگیریم. این یک اتفاق مداوم ولی بلند مدت پیدا کنم، اما سلسلبریتی ها و اصلا این نوع نگاه باعث میشه که نه، من همچین اتفاق واسم نیفته، بلکه در خیال خودم آن ملال و رنجی که در اونش هستم رو نادیده بگیرم و از طریق کسی، یعنی از طریق فرافکنی خودم نسبت به فرد مقابل بگم که خب منم همونم دیگه، ولی باید یه خود بیشتر تلاش کنم. اما وقتی وارد واقعیت میشم این گونه نیست و در واقعیت هم این گونه نیستش که به نحوی که سلبریتی ها زندگی میکنن من هم بتوانم زندگی بکنم. یعنی احتمال این که کسی بتواند مثل یوتیوبرها، یعنی ما مردم عادی مثل یوتیوبرها زندگی بکنیم، همانقدر احتمال داره که من بتونم موفق شم که احتمال داشته باشه کسی که در قرعه کشی ماشین شرکت میکنه برنده یک خودرو بشه. یعنی این دوتا درصد تقریبا برابر با همه، یعنی نزدیک به صفره. یعنی آدم های معدودی هستن که میتونن از این روزنه رد شن و رسانه میاد یه کاری با ما میکنه و میگه که نه، همه تون میتونید رد شید. به خاطر همینه هستش که ما در حالا آمریکا از سال 2000 به بعد برنامه‌های تالنت رو به صورت جدی می‌بینیم.
استعدادیابی،
برنامه استعدادیابی رو به صورت جدی می‌بینیم. برنامه‌هایی که میان یک سری آدم‌ها رو مشهور می‌کنن و معروفشون می‌کنن و بهشون بها میدن با عنوان که ما استعدادهای شما رو می‌بینیم. ولی به این نکته دقت نمی‌کنیم که اینها شاید هزاران استعداد آمدن وارد این حوزه شدن ولی فقط یک نفر هستش که میرسه به اون قله و 999 نفر دیگه نادیده گرفته میشن. ولی رسانه میاد با ما یه کاری میکنه که ما فقط اون یک نفر رو ببینیم و 999 نفر دیگری که تباه شدن و نادیده گرفته شدن رو نبینیم و بعد سعی کنیم که خودمون رو برسونیم به اون یک نفر. و این باز هم دوره چرخه نارضایتی ایجاد میکنه، چرخه ناایمن ایجاد میکنه، فرد رو نسبت به خودش ناکافی میدونه، استراب فرد رو افزایش میده.
اینم در صورتیه که رسانه بخواد روی اون فرد، روی اون یک نفر به زعم شما کار بکنه و مداومت و استمرار داشته باشه. اگر وقتی که اون یک نفر به قول شما میرسه به قله و رسانه او رو رها بکنه، طبیعتاً مردم هم او رو فراموش خواهند
کرد. بله ما در فیلم همین رو میبینیم دیگه. در فیلم هم تا وقتی که لری در رسانه هست میتواند لری باشد، اما به محض اینکه از رسانه جدا شد دیگه هویتش از دست میده و از بین میره. یعنی اون کاخی از خودش ساخته بود کلن فرو میپاشه. دقیقا همینه. بله، تا وقتی که اینها در رسانه هستند و وابسته به رسانه هستن همچین اتفاقی میفته، برخلاف آدم‌های معروف، یعنی برخلاف زندگی واقعی اجتماعی افراد که وابسته به رسانه نیست. بلکه وابسته به نوع عملکرد و فعالیت‌هایی است که خود فرد در زندگی خودش داره.
بله بله، ممنونم از شما آقای عطابکی. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم بخش پایانی برنامه رو خدمتتون باشیم.
آیا اندیشه و دانایی بر هنر و خلاقیت تقدم دارد؟ یا هنر زیباست که باعث رشد و تعالی اندیشه ورزی می شود؟ ارسطو در حکمت تولیدی می گوید هنر خود شاخه ای از حکمت و دانایی است، اما نه دانایی به معنای اندیشه ورزی، بلکه دانایی به معنای حضوری که در وجه خلاقانه به ایجاد می رسد و منبعی برای اندیشه ورزی دانایان است. از سوی هنرمند تحت تأثیر اندیشه های اندیشمندان و نظریات مختلف علوم انسانی قرار گرفته و علوم مختلف بر خلاقیت وی تأثیر شگرف دارند. هنرمند واقعی از محیط، دانش، شرایط اجتماعی و ویژگی روانشناختی تأثیر می‌گیرد و در ساخت دنیای جدید سهیم شده و زمینه‌ای می‌شود برای اندیشه ورزی دانایان. و در وجه سوم دانشمندان علوم انسانی هستند که می توانند اثر هنری را از وجهی عالمانه کاویده و موضوع تحقیق خود قرار دهند. در بین هنرها سینما یا هنر هفتم بیشترین رابطه را با اندیشه و اندیشمندان دارد و از این رو از همه این جهات می توان به رابطه علوم انسانی و سینما توجهی ویژه کرد. برای درک بیشتر این مفاهیم از شما دعوت می شود با نقدآورد همراه من باشید.
خب از آن دقایق پایانی برنامه امشب نقدآورد رو در خدمتتون هستیم و جمع‌بندی صحبت‌های آقای دکتر شهبازی و آقای عطابکی رو خواهیم شنید. من از آقای شهبازی فقط این سوال هم بپرسم، اساساً اون بحث انتقادی که شما میگید که به هر تو هالیوود، تو محصولات هالیوود، این آقای شهبازی یک بازی نیست به نظر شما؟ طراحی آیا اساساً هالیوود برمیتابد این گونه انتقادها رو، یا در ادامه همون سیاست‌های هالیوود هست که اجازه داده می‌شود همچین محتواهای تولید بشه؟
ببینید اصولا هالیوود یک برنامه‌ریزی داره که این برنامه‌ریزی خودش رو در واقع بیشتر از در واقع ژانر وسترن شروع می‌کنه که بعداً میرسه در حقیقت به فیلم‌های اجتماعی که در واقع این فیلم‌های اجتماعی در برگیرنده در حقیقت ژانر ملودرام میشه به صورت کلی و بعد در واقع کمدی رمانتیک و تراژدی مدرن و اینها در واقع زید اون یه جورهایی در واقع دسته‌بندی میشن. عرضم به خدمت شما که اونجایی که امریکا داره در واقع برای خودش تاریخ سازی میکنه در حوزه در واقع ژانر وسترن، شما اینجا میبینید که اونجا داره کاملا به نفع امریکا عمل میکنه، یعنی اصولا یه بخشی از اون رویای امریکایی داره در ژانر وسترن ساخته میشه، جایی که شما میبینید که شهر داره ساخته میشه، زندگی شهری داره تبلیغ میشه، تاریخ شهری در واقع، قانونهای مدون و این قصه. عرضم به خدمت شما که خب امریکا این سابقه رو داره که وقتی که در دهه 40 ما اصولا خیلی بحث‌های جامعه شناسی فیلم و اینا از دهه 40 در واقع وارد حوزه مطالعات سینمایی میشه به اون معنی هستش. در دهه 40 اتفاقا میان شروع میکنن اول راجع به بزهکاری‌ها تحقیق کردن. وقتی که میان راجع به بزهکاری‌ها تحقیق میکنن میبینن که ایداد بیداد همون نکته‌ای که شما گفتیم، اون رویای آمریکایی که ساخته بودیم که داره خراب میشه، یعنی پس این اگه رویای آمریکایی وجود داره پس این بزه‌ها چیستند که در واقع در جامعه هستن. به خاطر همین نمیتونه وقتی شما میخوای فیلم مثلا منتقدان شهری بسازی نمیتونه شهر رو نشون ندی. به خاطر همین میگن آقا نه اینو حذفش کنیم، میام اتفاقا استودیو میسازیم، شهرها رو تو استودیوها میسازیم، استودیوها جای بسته است، قابل کنترل. اینجاست که در حقیقت اون نگاه کنترلگر وارد میشه. اما یک جایی به بعد در حقیقت در مقابل برخی از نگاه منتقد اینا نمیتونن مقاومت بکنن و در واقع نمیتونن کاری بکنن. بنابراین شما اون نگاه رویای امریکایی مخصوصا در قالب همین کمدی‌های رمانتیک خیلی زیاد وجود داره و استودیوها خیلی تن میدن به ساختن اونها که همه چیز خیلی شرایط خوب و گل و بلبل داره و این قصه. ولی بعضی فیلم‌های این گونه در واقع بعضی کارگردان‌ها که مؤلف هستن هستن دیگه جلو اینها نمیتونن بایستن و این افراد در واقع قد علم میکنن مقابل استودیوها. ببینید استودیوها وقتی که به وجود میان در ابتدای پیدایش تاریخ سینما یا در ابتدای پیدایش سینما در تاریخ سینما، این جمله درست تره، عرضم به خدمت شما نظام های عمودی در استودیوها دارید. یعنی چی؟ یعنی استودیوهایی که خودشون فیلم میسازن، خودشون سینما دارن اکرام میکنن، خودشون قیمت بلیط تعیین میکنن، خودشون ستاره میسازن، همین چیزی که داریم الان تو این فیلم هم میبینیم دیگه. یعنی مثلا اون موقع اینجوریه که مثلا هنرپیشه‌ای رو به نام خودش نمیشناختن، مثلا میگفتن این بازیگر این ستاره زن کمپانی پارامونته، این مثلا کمپانی، این ستاره مرد سینمای مثلا کمپانی مثلا برادران وارنره. خب
بله.
یعنی حتی اجازه نمیدادن آدم ها هویت شخصی داشته باشن، اینقدر استودیوها تعیین کننده و قوی بودن. اما دیگه وقتی که شما به این دهه 40 و 50 اینا که میرسید، آدم های مثل کازان اینا که جای دیگه امتحان پس دادن و آدم های قوی بودن، خیلی جلو اینا نمیتونن بیستن. من فرما شما رو قبول دارم و در واقع ناظر به این بحث هستش که خود هالیوود ممکن هستش که بیاد یه کاری بکنه به خاطر اینکه جامعه بازی رو نشون بده و اینا. یک نگاه های در واقع در حد شاید همین فیلم یه خودم حتی نگاه سطحی رو وارد کنه. اما فکر می‌کنم این در مورد برخی کارگردان‌ها، برخی نمایشنامه‌نویس‌ها، میگم من هی امشب روی حوزه درام تاکید کردم به خاطر اینکه خب این جریانات بیشتر در واقع از حوزه درام شروع میشه که در واقع عنصر یا هنر مستقل‌تری است نسبت به سینما که درگیر شرایط اقتصادی و استودیوها و این قصه هستش. بنابراین بله ممکنه در برخی جاها این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم در مورد این فیلم بخورده این نگاه در واقع صدق نمی‌کنه که فیلم نگاه صادقانه‌تری داره. یعنی به خاطر همینه که شما رو هم جلب می‌کنه. ولی اینکه خب فیلم هنرپیشه خیلی مطرح استفاده نمی‌کنه در زمان خودش و سعی می‌کنه که یک فیلم لو باجت باشه، در واقع فیلم با هزینه تولید با هزینه اندک باشه، شاید به هر حال به این سمت بره که می‌خواد استقلال خودش رو حفظ بکنه. با این حساب در واقع من می‌خوام یه جمع‌بندی داشته باشم، این هستش که کازان در واقع تو این فیلم همچنان مبنای انسان رو داره، شرایط انسان‌ها، درگیری انسان‌ها، روابط در واقع بین انسان‌ها که در اون سال‌ها به لحاظ اجتماعی و به لحاظ روانشناسی هم بسیار بسیار بس مهم است. این که در واقع جوامع دارن مدرن میشن یا مدرن شدن، شما تأثیرات این در واقع مدرنیزاسیون رو دارید بیشتر می‌بینید و به هر حال این آدم ها دوچار کمبود در واقع چجوری بگم در واقع دوچار کمبود در عناصر ارتباطی میشن و بعد به خاطر همین سوء تفاهم ها پیش میاد در ساخته شدن هنرمند، در ساخته شدن سلبریتی، و این در واقع خودش میتونه این فیلم یک نقدی به خود جامعه هالیوود هم باشه.
بله قطعا هست.
آره نقدی به جامعه هالیوود هم باشه و کازان از این منظر جامعه هالیوود رو هم مورد نقد قرار.
بله ممنونم از شما آقای دکتر شهبازی و جای عطاوکی کلام پایانی شما رو داشتم.
در ادامه صحبت های شهبازی حالا من هم یه چند تا نکته اضافه کنم. آمریکا پس از واقعه ایران گیت و واتر گیت که یکیش در دهه 70 جفتش تقریبا در دهه 70 که اوایل دهه 70 هم تقریبا اوایل دهه 80 یعنی دو تا رسوایی بزرگه، یکی رسوایی تقلب در انتخابات نیکسونه و اون یکی هم ماجرای ایران گیته که کمک کردن دولت آمریکا به کودتاچیان اوروگوئه است اگه شما نکن. بعد از این اتفاق و حالا حواشی که در جامعه رخ میده، دولت یعنی کل در مجموع حکومتی و جامعه شناسانه بخوایم نگاه کنیم، آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که ما باید در یک تعادلی بمانیم، در تعادل بین رسانه، حکومت و مردم، و رسانه ها نباید آن چیزی را که باعث رسوایی می شود مثلا واترگیت رسوا بکنند. چرا؟ چون تبعات سنگینی داره در جامعه و اتفاقات دیگری می افته که این تبعات در مجموع مفیدی نیست. برای اینکه بتونن این اتفاق رو بیارن، آیه طباطبایی در ابتدای مقدمه کتاب زندگی در عیش مردن در خوشی نیل پوستمن، اسم کتاب شما نگفته باشم، در اون مقدمه میاد از دو نوع سانسور صحبت میکنه. نوع اول حذف، ما میایم حذف میکنیم، یعنی که کاری که حالا یک سری از دولت انجام میدن و شروع میکنن سانسور کردن به صورت مستقیم، حذف میکنن. ولی یک مدل دیگه سانسور هست که این از اولی شدیدتر هست به نوعی، و اون هم ازدحام اطلاعات. ما انقدر اطلاعات میدهیم که آن نقد یا اون حرفی که باید زده بشه و ما نمیخوایم زده بشه از طرف حکومت یا از طرف حالا آمریکا یا هر جای دیگری آن حرف دیده نشود. همونگونه که الان ما داریم میبینیم دیگه در کشورهای اروپایی و حالا آمریکا به خصوص، اینکه رسانه ها معمولا حول دو محور میچرخن، یا سمت دموکرات ها هستن یا سمت جمهوری خواه ها هستن. به این نحو هم نیست که فکر کنیم هیچ رسانه دیگری نیست، نه، رسانه های محلی دیگری هستن، اما قدرت تاثیرگذاری اونها رو ندارن و اصلا اجازه بهشون کمپانی های دیگه، یعنی کمپانی های فیلمسازی و رسانه‌ای، اصلا اجازه ظهور همچین کمپانی محلی رو از یک حدی به بالاتر نمیدن، یا اونها رو میخرن و منحلش میکنن در درون خودشون یا حذفشون میکنن. به این نحو سعی میکنن که اون سانسور و حالا اون نقدی رو که مطرح است به نام رویای آمریکایی،
بله،
که سالیان سال هست دارن روش مانو میدن و اون رو نشون میدن، سعی میکنن با این اتفاق اون رو بپوشونن. یعنی که الزاماً سانسور به معنای حذف نیست یا نقد به معنای حذف نیست، بلکه نقد رو میپذیرن ولی آنقدر این نقد رو کنار مطالب بولد دیگری نشان میدهن که اصلا نقد دیده نمیشه. یعنی سیاست های هالیوودی به نحویست که در نهایت، یعنی در مجموع وقتی سیاست ها رو میبینید، مثال بزنم، مثلا اگه هالیوود 100 تا فیلم میسازه برای رویای آمریکایی، یه دونه فیلم هم نقد اون میسازه که اگر کسی گفت شما آدم بسی هستید، بگن نه، ما فیلم ما اتهان جامعه بازی هستیم، انقدر باز هستیم که اجازه میدیم از فیلم های هم ساخته بشوند، ولی آنها رو در فیلم های دیگه شون میپوشونن و از بین میبرن.
بله، ممنون از شما جناب آقای عطاوکی. خب به پایان برنامه امشب نقدآورد رسیدیم عزیزان. بسیار بسیار سپاسگزارم از همه شما که برنامه امشب رو شنیدید. راجع به فیلم چهره‌ای در میان جمعیت، محصول سال 1957، به کارگردانی الیا کازان صحبت کردیم و امیدوارم که مطلوب نظر شما واقع شده باشه. برنامه ما، برنامه امشب حاصل کار و زحمت همکاران من بود. صدا بردار جناب آقای رامین آریا شکوه، هماهنگی آقای علیرضا بهروش، کارشناسان برنامه امشب آقای دکتر رامتین شهبازی و آقای محمد جواد عطابکی، تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا رمضان علی و بنده مصطفی محمودی که امشب هم با افتخار در خدمت شما عزیزان بودم. تا نقد آورده بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بعد ادای نام تو ای پاره تن، همیشه ماندگار ای نام میهن. تو مهد شیر مردان جهانی، همیشه با شکوه و جاودانی، جاودانی. به هیبت مردمانت چون دماوند، به سنگینی مثال کوه الوند. تو نامت در جهان آباد دارد، به هر جا سیل کنی اسمت دیارد. ده دوست و دشمنت هستی ماگر، مبادا ما ز هم مانیم ناگر. تو آزادی زمین آزادگانی، همیشه خرم و آباد بمانی، آباد بمانی.
عزیز و ماندگاری، تمدن از تو ماند یادگاری. بگویم نام ایران با صلابت، به بالم بر وجودت تا قیامت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کودک